فعالسازی کریدور شمال جنوب، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تأکید بر تسریع روند راه‌اندازی کریدور شمال جنوب گفت با توجه به اهداف مشترک ایران و روسیه در زمینه‌های اقتصادی و امنیتی می‌توانیم در کنار هم به عنوان دو کشور همسایه روند تسریع این همکاری‌ها را پوشش دهیم. احداث بیش از 12,000 واحد مسکونی. معاون وزیر راه و شهرسازی گفت حدود 12,500 واحد مسکونی برای خانواده‌های شهدا و ایثارگران احداث می‌شود. حبیب الله طاهرخانی در دیدار با رزمندگان و ایثارگران شاغل در شهرهای جدید به مناسبت هفته دفاع مقدس افزود شرکت عمران شهرهای جدید به عنوان بخشی از دولت به منظور رفع دغدغه مسکن این اقشار، تأمین مسکن و احداث 12,446 واحد در شهرهای جدید برای مجموعه بنیاد شهید و امور ایثارگران را در دستور کار قرار داده است. افزایش سقف تسهیلات طرح مسکن اقدام ملی. محمد حسن علمداری عضو هیئت مدیره بانک مسکن گفت سقف تسهیلات ساخت مسکن در طرح اقدام ملی به دنبال تصویب نامه هیئت وزیران و ابلاغ بانک مرکزی از 100 میلیون تومان به 150 میلیون تومان افزایش پیدا کرد. این افزایش سقف تسهیلات در جلسه اخیر هیئت مدیره بانک مسکن به تصویب رسید و اکنون به شعب بانک مسکن در سراسر کشور ابلاغ شده است. کاهش قیمت‌ها و ثبات بازار سیمان در هفته‌های آینده. مدیر کل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت گفت وضع بازار سیمان در هفته‌های آینده با ثبات و کاهش بیشتر قیمت‌ها در این بازار محقق می‌شود. ممنوعیت فروش بلیت هواپیما با نرم افزارهای موبایلی. روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد فعالیت فروش بلیت هواپیما از طریق نرم افزارهای آب، روبیکا، تاپ و اسنپ تریپ غیر مجاز است. سازمان هواپیمایی کشوری در نامه‌ای به دادسرای فرهنگ و رسانه و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا ضمن معرفی سایت ها و اپلیکیشن های غیر مجاز فروش بلیت هواپیمایی، مسدودسازی نرم افزارهای آب، روبیکا، تاپ و اسنپ تریپ را که به صورت غیر مجاز اقدام به فروش بلیت هواپیما کرده اند خواستار شد. استقرار قطار فوق‌العاده برای جابجایی زائران به تهران. مدیرعامل راه آهن از استقرار قطار فوق‌العاده برای جابجایی زائران بازگشتی از سفر عتبات عالیات از خرمشهر به مقصد تهران خبر داد. سعید رسولی از آمادگی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران برای انتقال زائران 40 از مرز شلمچه به خرمشهر و از خرمشهر تا اهواز به صورت رایگان خبر داد و گفت با دستور اکید وزیر راه و شهرسازی همه امکانات این وزارتخانه و بخش غیر دولتی خانواده حمل و نقل کشور برای بازگشت زائران از سفر عتبات عالیات بسیج شده است. چگونگی دریافت کارت دیجیتال واکسن. رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت گفت افرادی که دو دوز واکسن را تزریق کرده‌اند با مراجعه به سامانه وزارت بهداشت داده‌ها را وارد می‌کنند و کارت واکسن برایشان اینترنتی صادر می‌شود. پرداخت خسارت خاموشی‌های برق به کجا رسید؟ مدیر کل دفتر مدیریت مصرف توانیر گفت شرکت‌های بیمه‌ای حاضر به شرکت در مناقصه شرکت توانیر برای پرداخت خسارات ناشی از خاموشی‌ها نیستند و پرداخت آن همچنان بلا تکلیف است. آقای عبدالامیر یاقوتی با اشاره به اینکه عقب افتادن پرداخت‌های شرکت بیمه به دلیل شرکت نکردن شرکت‌های بیمه در مناقصه است، افزود توانیر اولین و دومین مناقصه را در مرداد و شهریور ماه برگزار کرد که در هیچ کدام از این مناقصه ها شرکت های بیمه ای حضور نداشتند. ثبات بازار تخم مرغ در گرو اصلاح قیمت. رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار گفت با کمبود تولید تخم مرغ مواجه نیستیم. منتظریم که اصلاح قیمت در دستور کار دولت قرار بگیرد تا تخم مرغ با قیمت جدید به صورت گسترده در کشور توزیع شود.
ما کسری تولیدی نداریم. منتظر این هستیم که اصلاح قیمت تخم مرغ تو دستور کار دولت قرار بگیره و زودتر اینو ابلاغ کنن و ما آمادگی اینو داریم که همینجور تو بعضی استانهای ما داریم با قیمت مصوب تخم مرغ توزیع میکنیم. از تهران هم همین امروز آمادگیشو داریم که با قیمتی که مورد تایید تولید کنندگان و مورد تایید مصرف کننده و همچنین وزارت جهاد کشاورزی باشه به صورت گسترده توزیع تخم مرغ رو آغاز کنیم. تخم مرغ رو نگه نداشتن، تخم مرغ رو دارن عرضه میکنن، ولی از سیستم نظارت پذیر و شفافی که ما همیشه میتونیم توزیع بشیم الان توزیع نمیشه. تخم مرغ کالایی نیستش که بتونن نگه دارن یا بخوان، چون کالای فاسد شدنی هستش. از غرفه ها، میادین ها، فروشگاه زنجیری الان چون قیمت مصوب قدیم تخم مرغ که مال سال گذشته بوده و قیمتی که الان حال حاضر هستش همخوانی نداره، فروشگاه زنجیری و غرفه میادین ها نمیتونن الان تخم مرغ رو با قیمت قدیم تهیه کنند و ما این آمادگی رو داریم. نامه زدیم که با قیمتی که الان توافق بکنیم، با توجه به اینکه وزارت جهاد کشاورزی هم چندین نامه زده که تا زمان اصلاح قیمت با قیمت توافقی تخم مرغ عرضه بشه، ما این آمادگی رو داریم که از همین امروز اقدام کنیم و تهران و مثل استان البرز، مثل قزوین، مثل چندین استان دیگه که الان داره تخم مرغ با شونه 40000 تومان 41000 تومان به دست مصرف کننده میرسه، همین الان بتونیم به صورت گسترده این کارو تو انجام بدیم.
احیای حلگ پس از 30 سال. هلوی حلگ یکی از محصولات منحصر به فرد کشورمان که گمان می‌رفت نابود شده، بار دیگر به باغ‌های علویجه استان اصفهان بازگشت.
الان واقعا لذت می‌برم که تونستم یه همچین میوه‌ای رو به عمل بیارم که اسم حلگ علویجه رو زنده کرده باشم و در قبلش تقریبا نزدیک 300-400 نفر دارم مستقیم قرمزه نون می‌خورم و این لذت من فقط همینه.
متأسفانه به علت آفت و خشکسالی اینا که شد این هلو از بین رفت.
توی علویجه شما یک دونه هلو اگه برای دوا و درمون می‌خواستی توی این 20 سال یک دونه گیرت نمی‌اومد.
هر پر می‌گردم میتوختیم بادوم و گردونه میشیم نشو نشیم خوش میشد برای عید.
یه بعضش رو تونستیم پیدا کنیم و اومدیم در سال 82 تحصیل کردیم.
خدا را 100000 مرتبه شکر که تونستیم دوباره این هلوی حلگا تو علویجه بیچینیم.
مخصوص خوش کردن و جوزه قند و تازه خوری.
شنوندگان ارجمند، با سپاس از همراهی شما با این بخش خبری.
صدای اقتصاد، صنعت و بازرگانی ایران. رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد با 24 ساعت برنامه و ارائه آخرین اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی همراه با شماست. رادیو اقتصاد FM 98 MHz.
هر آنچه که یک ایرانی از بازار باید بدارد. قیصریه
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت به محضر شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. من محسن مسعودیان با افتخار با یکی دیگه از برنامه‌های قیصری از رادیو اقتصاد در خدمت شما بزرگواران هستم. این برنامه مجالیه برای جامعه شناسی بازار و شما همراهان گرامی برای مشارکت در برنامه و بیان نظرات و پیشنهاداتتون میتونید با ارسال پیام کوتاه به شماره 30,3637 ما را از نظرات ارزشمندتون مطلع کنید. با قیصریه همراه باشید. همونطور که میدونید توسعه پایدار مفهومیه که به واسطه پیامدهای منفی محیط زیستی و اجتماعی ناشی از رویکردهای توسعه یک جانبه اقتصادی بعد از انقلاب صنعتی و تغییر نگرش بشر به مفهوم رشد و پیشرفت پدید اومده. این مفهوم تلاش داره که با نگاهی نو به توسعه اشتباهات گذشته بشری رو تکرار نکنه و توسعه‌ای همه جانبه و متوازن رو برای ما رقم بزنه. توسعه پایدار در حقیقت فرایندیه که آینده مطلوب رو برای جوامع بشری متصور میشه که در اون شرایط زندگی و استفاده از منابع بدون آسیب رسوندن به یک پارچگی، زیبایی و ثبات نظام‌های حیاتی نیازهای انسان رو برطرف میکنه. در این برنامه قصد داریم در خصوص نسبت بازار و توسعه پایدار و ارتباطی که این دو میتونن با هم دیگه داشته باشن در خدمت جناب آقای دکتر امیر مسعود امیر مظاهری باشیم، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تا با پاسخ به پرسش‌های ما نسبت بین بازار و توسعه پایدار رو برامون بهتر تشریح بکنن. جناب آقای دکتر امیر مظاهری به قیصریه خوش آمدید. امیدوارم که همیشه خوش و سلامت باشید.
سپاسگزارم خدمت شنوندگان عزیز. هم سلام عرض میکنم جناب دکتر مسعودیان. نکته‌ای که در واقع اشاره کردید یکی از ملاحظات بسیار مهمی هستش که بشر کنونی باش مواجه هست.
بله.
و به واسطه اینکه بعد از در واقع جنگ‌های جهانی دوم مشاهده میکنیم که میل به مصرف‌گرایی یکی از مشخصه‌های جامعه مدرن که
دقیقا.
نظام سرمایه‌داری از این طریق میتواند به ادامه حیات خودش دست پیدا بکنه، به همین دلیل تاکید زیاد بر مصرف‌گرایی در واقع در اتفاق میفته که خب این ناخواسته منجر به استفاده رایگان از منابع ارزان در اختیار طبیعت در واقع میشه، تا حالا چه این آب باشه، چه خاک باشه، چه هوا باشه و چه مواد معدنی باشه که در حیات بشری وجود داره و هر چیز دیگه ای، که خب بازگشتش به طبیعت بسیار دشوار میشه و تعادل بیولوژیکی و زیستی جهان انسانی رو دچار مسئله میکنه.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر امیر مظاهری. مقدمه بسیار خوبی برای بحث امروزمون بود. آقای دکتر امیر مظاهری بزرگوار، میخوام ببینم از منظر حضرت عالی توسعه پایدار چیه و چه تناسبی با موضوع بازار میتونه داشته باشه؟
همطور که در ابتدای صحبتتون اشاره کردید، مدرنیته و توسعه مدرنیته و استفاده بی حدی که از طبیعت و محیط زیست درش اتفاق افتاد و نادیده گرفتن اون روابط انسانی و نابرابری هایی که در ساخت نظام اجتماعی جهانی وجود داره،
بله،
چه در داخل کشورها و چه بین کشورها، یکی از مسائل اصلی هستش که خب میاد و در این حوزه بحث توسعه پایدار رو در واقع مطرح میکنه که ما استفاده متعادل از محیط زیست رو در واقع داشته باشیم، بحث نابرابری های انسانی، تنوع زیستی، تنوع فرهنگی و مفاهیم از این قبیل رو میاد روش در واقع تاکید میکنه. و خب در این حالت بازار هم به عنوان یکی از مهمترین فضاهایی که در اون مبادله در واقع در صورت میگیره، با توجه به اون میل به مصرف گرایی، خیلی در تشدید استفاده بی حد و حصر از این منابع در واقع خدادادی کمک میکنه که خب منجر به این میشه که اون تعادل در واقع زیست محیطی و ارتباط انسان با طبیعت در واقع به هم بخوره و این هم یکی از نکاتی هستش که خب متاسفانه حالا در نظام سرمایه‌داری وجود داره و در همه کشورها که در کشور ما هم به هر حال
متاسفانه
وجود داره.
آقای دکتر، اشاره فرمودید به یکی از مؤلفه‌های توسعه پایدار در حوزه حفظ منابع طبیعی. بازار چطوری میتونه این امر رو محقق بکنه که ما منابع طبیعیمون رو حفظ بکنیم؟
من فکر میکنم که یکی از مسائلی که شاید بازار بتونه درش کمک بکنه دادن آگاهی به جامعه هست در استفاده درست از امکاناتی که در اختیارش وجود داره. ما متاسفانه مشاهده میکنیم که به دلیل میل به مصرف گرایی و تشخص طلبی از طریق مصرف و یا اعتبار پیدا کردن برند و یا استفاده از مصرف که شاید جایگزین اون چیزی بود که در فرهنگ سنتی ما بود. ما اگر در فرهنگ سنتی تأکید بر قناعت در واقع می شد و قناعت به عنوان یکی از مؤلفه های کنش سنجیده انسان در واقع مطرح می شد، ولی این در جامعه مدرن مصرف به عنوان یکی از کنش ها در واقع داره مطرح می شه و خب اینجا من فکر کنم که نیاز به یک مفهوم بینابینی در واقع وجود داره که بین قناعت و مصرف که هم در واقع بتواند نیازهای انسانی رو به شکل شایسته و در حد در واقع اونچه که شایسته انسان هست داشته باشه و هم این که منجر به هم خوردن روابط در طبیعت در واقع نشه. من اینجا من فکر کنم که یکی از بحثایی که ما باش روبرو هستیم مفاهیم بینابینی به وجود نمیاد
دلوقتي.
یا در واقع ما صفر و یک هستیم، یا میگیم مصرف یا میگیم قناعت، در صورتی که تعادل بین این دوتا یکی از مسائلی هستش که باید بهش توجه و دقت بشه.
خیلی نکته جالبی رو فرمودید آقای دکتر و تقریبا میشه گفت که خرق عادتی داشتید در حوزه علوم انسانی، اون همین که حضرت علی اشاره داشتید به بحث قناعت و مصرف و اتفاقا یه مقداری گرایش و میل به مصرف هم در صحبت شما یافت میشه. خب البته میتونه منتقدان خودش رو هم داشته باشه که اون عزیزان هم میتونن نقطه نظراتشون رو با ما در میون بگذارن. بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر امیر مظاهری عزیز، همراهان ارجمند قیصری. اون چه شنیدید بخشی از گفتگوی بنده بود با جناب آقای دکتر امیر مظاهری بزرگوار. شما هم با برنامه خودتون قیصریه مشارکت داشته باشید از طریق ارسال پیام کوتاه به شماره 30036-37. همچنان با قیصریه همراه باشید.
جامعه شناسی بازار در برنامه قیصریه.
خب وقتتون بخیر باشه همراهان گرامی. قیصریه رو میشنوید از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98. در خدمت جناب آقای دکتر امیر مسعود امیر مظاهری هستم و درباره موضوع بازار و توسعه پایدار با ایشون گفتگو میکنیم. آقای دکتر، در عرایض پیشین حضرت عالی شما بحث از مفاهیم بینابینی کردید و فرمودید که بین قناعت و مصرف گرایی ما باید حد تعادل رو در نظر بگیریم. خب شاید ممکنه یه مقداری از عزیزان بگن که چرا ما باید از مفهوم قناعت در عرصه توسعه پایدار برای تناسب سازی با بازار به سمت مصرف گرایی فرار بکنیم. اینو یه قدر اگه بشه بیشتر توضیح بفرمایید، این مفاهیم بینابینی که مطرح میکنید. و سوال بعدی من میخوام همینجا بپرسم که با پاسخ شما تلفیق بشه. در حقیقت بازار در برابر سامانه‌های زیستی، آلودگی و تغییرات آب و هوایی نقش داره. میخوام ببینم که بازار چه برنامه‌هایی میتونه داشته باشه و آیا ما در این عرصه به خصوص در ایران سیاست‌گذاری خاصی داریم که بتواند در برابر این مؤلفه‌های توسعه پایدار بازار بتواند برنامه‌ای رو ارائه بده.
در ارتباط با بخش اول صحبتتون که ادامه مبحث قبلی بود، ببینید ما هنگامی که از قناعت داریم صحبت می‌کنیم، قناعت در امتداد در واقع نظام سنتیه.
بله.
که خب درش اقتصاد خودبسنده در واقع وجود داره، تولید محدود، مصرف هم محدود هست. بله. در صورتی که در جامعه مدرن ما مشاهده میکنیم که
بر مبنای نیاز واقعی هم هست،
بر مبنای نیازهای اولیه و ابتدایی هستش که با بقای انسان گره خورده.
بله.
اما در جامعه مدرن ما مشاهده میکنیم که نیازهای ثانویه مطرح میشه و تولید زیاد و مصرف هم به همون میزان در واقع افزایش پیدا میکنه، که این استفاده بی حد و حصری که در واقع وجود داره منجر به بهره‌مندی بیشتر نظام سرمایه‌داری میشه، موجب در واقع آسیب زدن به طبیعت و مناسبات در واقع انسانی و عمیق‌تر شدن شکاف نابرابری‌های اجتماعی در ساخت زندگی اجتماعی میشه. من تصورم بر این هستش که علارغم این که خب به هر حال میتونه انتقاداتی هم به همراه در واقع داشته باشه، ولی ما به عنوان یک جامعه شناس در واقع مشاهده میکنیم که لاجرم این الگوی مصرف و سبک زندگی تغییر پیدا کرده و این تغییری که در واقع اتفاق افتاده نوعی موج مصرفگرایی رو به وجود آورده که نیاز به یک عقلانیت هست برای تنظیم اون، که هم در واقع ما بتوانیم یک تعادل و ترکیبی بین نظام سنتی و نظام نوین در واقع ایجاد بکنیم که بله. هم حاوی بخشهایی از اونچه که تحت عنوان قناعت و یا خودتنظیمی
درست.
وجود داره باشه و هم بتواند در واقع نیازهای بشر کنونی رو در واقع پاسخ بده و ما بتوانیم بهش توجه کنیم.
این نیازهای بشر کنونی واقعا تبدیل به یکی از نیازهای اساسی شده، یعنی الان احتیاج ما به گوشی‌های همراه، احتیاج ما به اینترنت نوعی از نیازهای اساسی ما رو دارن رقم میزنن و ما نمیتوانیم از اینها عقب نشینی بکنیم و به این واسطه تعریف حضرت عالی میتونه درست باشه و همنهشت باشه با اون چیزی که امروزه تحت عنوان مصرفگرایی داریم ازش یاد میکنیم و به یک نوعی توضیحی است برای اینکه توسعه پایدار عملا دور شدن از نیازهای کنونی و مدرن انسان کنونی نیست.
دقیقا همین هست، یعنی ما اینجا بحثی که در واقع به نظر من میاد همین نکته است که
علاوه بر این که توسعه خودش اصلا یک مفهوم مدرنه های دیتور بعد از انقلاب صنعتی به وجود اومده و در پی حالا یا ساختن نیازهای جدید برای بشر هست یا همون بحث همنوایی انسان با نیازهایی که فکر میکنه اول مورد نیازش نیست و بعد از گذشت یک مدت زمانی دقیقاً معتاد به این نیازها میشه برای تأمینش.
تغییر در نیازها یکی از ویژگی‌هایی هستش که در انسان هستش دیگه و
بله
ما در حوزه علوم اجتماعی ما که داریم صحبت میکنیم راجع به نسبیت داریم صحبت
بله.
اون بحث نسبی بودن میتونه شامل همین بحث هم باشه که میتوانن نیازهای انسان در دامنه زمان تغییراتی داره،
نیازها، ترجیحات،
علایق، ذائقه ها و این نکته ای هستش که به نظر من میاد که
تو بحث توسعه پایدار باید خیلی واضح بشه.
بله. اما اون بحث دومتون که بازار باید چه کار بکنه که بتواند در اون توسعه پایدار در واقع نقش خودش رو ایفا بکنه، اون چه که در بحث بازار در واقع بیشتر صحبت میشه بیشتر نقش ارشادی و نقش اقتصادی بازاره.
بله.
و من فکر کنم یکی از مشکلاتی که ما در توسعه و توسعه پایدار در واقع باش روبرو هستیم فراموش کردن ملاحظات اجتماعی و فرهنگی هست در توسعه، یعنی هر کجا صحبت از توسعه میشه گویا نوعی ترجیح هست در توسعه اقتصادی نسبت به سه توسعه دیگر، یعنی توسعه سیاسی، توسعه فرهنگی و توسعه در واقع اجتماعی. در این حالت بازار باید بتواند با دیگر فراگردهای اجتماعی در واقع پیوند برقرار بکنه و علاوه بر اون نقش ارشادی یا نقش از بالایی که در واقع ایفا میکنه بتواند در واقع از طریق دریافت اطلاعات از سایر نظامهای اجتماعی به یک خودتنظیمی در واقع برسه و با یک رویکرد انتقادی به مسئله توجه بشه. شاید یکی از مسائلی که در حوزه بازار و رفتار اقتصادی در واقع وجود داره ما کمتر شاهد اون نگرش انتقادی در واقع هستیم. اگر کارخونه های سیمان در واقع اون ضایعاتی که میفرستن باعث از بین رفتن مزارع کشاورزی در واقع میشه و یا نگرانی هایی که در ارتباط با از بین رفتن و خشک شدن منابع آبی در واقع وجود داره و تالاب ها که اکنون خیلی میبینیم درباره صحبت میشه، از این روی کرده در واقع انتقادی در واقع بیرون میاد که خب صنایع و کسانی که در حوزه در واقع توسعه اقتصادی هستن فقط به اون بحث آورده مالی خودشون فکر میکنن،
به همون بحث توسعه اقتصادی فقط نگاه میکنن
و آثارش رو نمیبینن، در صورتی که ما در بحث توسعه پایدار اون آثار آتی و بلند مدت اقدامات رو در واقع باید ببینیم که اجرای مثلا این طرح پالایشگاهی یا این صنعت خودروسازی، این صنعت فولاد، این صنعت سیمان چه عوارضی میتونه بر محیط پیرامونی در واقع بگذاره.
دقیقا.
چه در حوزه ایجاد اشتغال واسه افراد محلی و چه در حوزه در واقع دستکاری هایی که در محیط زیست و روابط اجتماعی و انسانی میتونه پدید بیاره.
سپاس از شما جناب آقای دکتر امیر مظاهری. اگر موافق باشید در این لحظه به اتفاق گزارشی رو بشنویم در خصوص موضوع برنامه و همکارمون سرکار خانم طاهره شاهچراغ در سطح شهر رفتن و با شما مردم گرامی صحبت کردن. بریم این گزارش رو بشنویم و برگردیم و نظر جناب آقای دکتر امیر مظاهری رو در این باره جویا بشیم.
به نام خدا و سلام، من شاهچراغ هستم و اینجا قیصریه در رادیو اقتصاد در بازار هستم و گفتگو کردم با تعدادی از کسبه ها و بازاریان محترم. لطفا در ادامه همراه ما باشید. شما معنای توسعه پایدار میدونید چیه؟
بله، اینکه ما اصطلاحا تا چندین سال پیش در جغرافی سیاسی کل منطقه به عنوان کشورهای جهان سوم محسوب میشدیم و حالا برای اینکه بتونیم خودمونو ارتقا بدیم و به درجات بالاتری رشد پیدا بکنیم اصطلاحا میگیم توسعه پایدار. پس بیایم اون تولیداتمونو روش کار بکنیم تا بتونیم تولید خوبی رو به بازار ارائه بدیم که این عملا تعریف البته از نظر شخصی بنده به عنوان توسعه پایدار.
توسعه پایدار به توسعه میگن که رشدی که تداوم داشته باشه و ادامه دار باشه، نه اینکه رشدی که موقت باشه و ادامه دار نباشه.
توسعه اول باید ببینیم در چه قسمتی میخوایم توسعه بدیم که معنی وسیع داره، هم توسعه در زمینه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی. پایدار بودن ما باید یه کاری کنیم که این توسعه‌ای که توی هر قسمتی، چون اینا همه مکمل همدیگه هستن، مثلا اگه ما توی قسمت اقتصادی و اجتماعی بیایم توسعه بدیم ولی از نظر زیربنای فرهنگی و زیست محیطی اون توسعه رو نداشته باشیم، یعنی اون هماهنگی با هم نداشته باشن، این یه کار اشتباهی رو انجام دادیم. ما یه جورایی با هم مکملن. در قسمت پایدار یه کاری باید کنیم که هم از نظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی با هم یه ساعت و پیش برن، یعنی با هم اگه ما توی زمینه اقتصادی کارمون رو توسعه میدیم باید بیایم تو زمینه اجتماعی و فرهنگی و زیست محیطی هم این کار رو انجام بدیم.
توسعه پایدار به معنی آینده مطلوبه دیگه، بعد استفاده از منابع و امکانات به نحوی که به آیندگان آسیبی وارد نکنه.
یکی از کلیدی ترین مفاهیم توسعه پایدار ارتقای کیفیت زندگی انسان‌ها در حال و آینده است. حالا با وجود چنین بازارهایی در ایران میشه گفت بازار کیفیت زندگی مطلوب را ضمانت میکنه؟
کلن ایران باستانی یکی از فرصت‌های شغلی که همیشه در دسترس همه بوده صنایع دستیه و صنایع دستی هنوزم که هنوزه از بین نرفته و اون قدرت و کیفیت خودشو در تمام عرصه ها و اعصار حفظ کرده و این دلیلی خوبیه برای اینکه ما اگه در رونق بازار صنایع دستی هرچی به اصطلاح تلاش بکنیم عملا تونستیم توسعه پایدار و حفظ.
بله، همونطوری که خدمت شما عرض کردم اگه ما بتونیم تو قسمت‌های مختلفی که هست، حالا یه قسمت رو من گفتم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی رو، اگه ما اینا رو توسعه بدیم و توسعه اصولی، ببخشید هر کسی میاد یه توسعه میده، من کارمو توسعه، من چون بازاری هستیم میام کارمو توسعه میدم ولی نمیام ببینم آیا از نظر اجتماعی این کاری که دارم توسعه میدم وجهه اجتماعیش چجوریه، آیا مورد قبول خیلی ها هست یا نه. ولی اینی که شما فرمودید